کتاب شکست عادت‌های کهنه، اثر دکتر جو دیسپنزا، کتابخوان امیر سیاهی، تهیه شده در سایت سکوی پرتاب. بخش اول، دانش شما، فصل اول، طرح کوانتومی.
توجه، این فصل شامل تصاویری می باشد که برای درک بهتر شما در این فایل قرار گرفته است.
در اعصار قدیم دنیا توسط فیزیکدانان در ابتدا به ماده و اندیشه طبقه بندی می شد. سپس با گذشت زمان بحث طبقه بندی دنیا به ماده و انرژی مطرح گشت. البته باید بدانیم که این طبقه بندی دوتایی مفهوم کاملا متفاوتی با یکدیگر داشتند. در واقع فرض بر این بود که بین این دو دسته مغایرتی وجود نداشته و شالوده جهانبینی ما نشأت گرفته از این مفاهیم می باشند. در واقعیت این گونه فرض می شد که حقیقت و ذات هر موضوعی خود مشخص و ثابت است و هیچ کس قادر به تغییر دادن چیزی نیست. البته که این مطلب در مورد افکار انسان‌ها نیز صادق بود. اگر بخواهیم در مورد عقیده و باور فعلی خود صحبت کنیم، باید بگوییم که همه ما در گستره بی نهایتی از انرژی قرار گرفته ایم که به تک تک واقعیت‌های پیرامون ما جهت داده و به تمامی نیروهای ما مثل افکار و هیجانات شکل گرفته در ما عکس العمل نشان می دهد. امروزه نیز توجه بسیاری از اندیشمندان به ارتباط بین تفکر و ماده جلب شده است. در این راستا ما نیز قصد داریم به بررسی همین موضوع کمر همت ببندیم. برای دستیابی به این منظور، اولین سوال شکل گرفته در ذهن ما باید اینگونه باشد: آیا می توان برای ایجاد واقعیت خود از ذهن خود بهره برد؟ در صورت بله بودن جواب این سوال، باید بدانیم آیا روش و مهارت خاصی برای یادگیری وجود دارد تا بتوان با اتکا به آن تغییراتی در خود ایجاد کرد و تبدیل به فرد مطلوبی که قدرت ایجاد تغییر در زندگی خود دارد شد؟ اولین حقیقتی که باید بپذیریم این است که هیچ یک از ما کامل نیستیم و البته که همه میل به کامل بودن داریم. یعنی دوست داریم چه از بعد جسمی و چه از بعد روانی انسانی ایدئال و کامل باشیم. با دیدن بدن نافرم و چربیای اضافه آن در آینه چه حسی داریم؟ قطعاً علاوه بر این حجم اضافه، تصوری از خود بهترمان را نیز می‌بینیم. حالا ممکن است دوست داشته باشیم لاغرتر و متناسبتر یا قوی هیکل و عضلانی‌تر باشیم. چگونه بفهمیم که کدام یک از این تصاویر تصویر واقعی تری از ما ارائه می کند؟ در هنگام مرور رفتارها و کارهایمان در طول روز و تحلیل تلاشهایمان برای تبدیل شدن به آدمی بهتر و موفقتر، هیچگاه خود را پدر و مادری ناموفق که از عهده تربیت فرزندش به درستی برنیامده و مرتب سر او داد می کشد نبینیم. بلکه خود را پدر و مادری فوق‌العاده می‌بینیم که در برابر ناملایمتی‌های فرزندش صبوری پیشه می‌کند، یا برعکس دیو دوسری را می‌بینیم که باعث تمامی این بدرفتاری‌ها و از بین رفتن عزت نفس فرزندش می‌باشد. از کجا بدانیم که کدام یک از این تصورات به واقعیت نزدیک‌تر است؟ پاسخ این سوال اندکی چالش برانگیز است. نه تنها این تصورات، بلکه هر تعداد تصویری که می توانید از خود در ذهنتان بسازید نیز واقعی هستند. مهم نیست این تصورات از خودتان خوب هستند یا بد. در واقع می توان گفت هیچ یک از این تصورات نسبت به دیگری درست‌تر و واقعی‌تر نیست. همه ی آنها در یک سطح از واقعیت قرار دارند. درک چنین مفهومی شاید اندکی پیچیده به نظر برسد. در نتیجه باید باورهای قدیمی خود را در رابطه با ذات درونی خود کنار گذاشته و به باورهای جدیدی برسید. این کار به طور قطع کار ساده‌ای نیست. اما من مطمئنم اگر شما اکنون در حال خواندن کتابی با این مفهوم هستید، پس قبلاً بارها برای تغییر خود و دستیابی به آرمانهای مد نظر خود اقداماتی انجام دادید که به ثمر نرسیده است. همین انگیزه و علاقه به تغییر میتواند راهگشای برخی مسائل باشد. پس ابتدا فکر کنید چرا زندگیتان در چنین شرایطی است و نمی توانید تغییرات ماندگاری آنگونه که دلتان می خواهد در آن ایجاد کنید. برای رسیدن به هر گونه تغییری باید ابتدا ماهیت وضعیت فعلی و آنچه دوست داریم پدیدار شود را بررسی کرده و بتوانیم مفهوم درستی از آنها را در ذهن خود شکل دهیم. بدین معنا که ابتدا باید آمادگی کسب اطلاعات و تجارب جدید را کسب کنیم. مطالعه این کتاب تجربه جدیدی است که اطلاعات زیادی در جهت کسب مهارت ایجاد تغییر در زندگی به شما می دهد. یکی از کارهایی که می توان در این مسیر انجام داد، تحلیل پیشینه زندگی و رویدادهایی است که در گذشته برایتان رخ داده است. در این صورت، به این نتیجه خواهید رسید که رویدادها و افکار حاصل از آنها به قدری بزرگ و تاثیرگذار هستند که می توانند کل واقعیت و شخصیت شما را شکل دهند. بدیهی است که همه ما در زندگی تلاش هایی کرده ایم که به نتایج دلخواه ختم شده و سرانجام نیکی برای من داشتند. پس امکان همین اتفاق همیشه برای من وجود دارد و لازم نیست به آنچه که حالا هستید رضایت دهید. می توانید تلاش کنید تا تغییراتی در خود ایجاد کنید و از آن لذت ببرید. این اتفاق هر موقع که بخواهیم برای من فراهم است. از آنجایی که تمامی افکار چه مثبت و چه منفی می تواند در ایجاد تغییرات تأثیرگذار باشد، پس یعنی این امکان همیشه وجود دارد. شاید این گفته ها به نظر تکراری و کلیشه‌ای باشند. گوش های ما با این کلمات آشنا هستند. اما آیا واقعاً از ته دل به آنها ایمان داریم؟ جواب من نه است. زیرا اگر به این واقعیت باور داشتیم، اکنون وضعیت ما این چنین نمی بود. فکر نمی کنید اگر به این حقیقت باور داشتیم، اجازه ورود افکار منفی به ذهن خود را نمی دادیم؟ قطعاً در این صورت به جد بر روی خواسته ها و آرزوهای خود تمرکز می کردیم، نه مشکلات و مسائل زندگی که با آنها درگیریم. اگر ادعا می کنید که به این اصل باور داشتید، حتی یک روز را هم در شکل دهی این مسیر ناهموار در سرنوشتتان تلف نمی کردید. اگر می خواهید واقعیت را تغییر دهید و سرنوشت خود را به گونه دیگر رقم بزنید، باید در ابتدا افکار و عقاید خود را تغییر دهید. هدف من از نگارش این کتاب این است که به شما این نکته را روشن سازم که قادر به تغییر دنیا هستید. قدرت شما خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوانید حتی فکرش را بکنید. امیدوارم که در انتهای این کتاب بپذیرید که افکار و عقاید شما بیشترین تأثیر را بر جهان اطرافتان دارد. در چنین حالتی است که در واقع شیوه نگرش خود به این دنیا را تغییر داده اید. این اصلی است که باید از سوی شما اجرا شود، چرا که پیش نیاز هر تغییر دیگری در زندگی شما خواهد بود. اگر دیدگاه خود را تغییر ندهید، هیچ تغییر پایداری را در زندگی خود تجربه نخواهید کرد. پس اصلی ترین هدف خود را باید تغییر افکارها و باورهای قدیمی خود قرار دهید. پس باید قلب خود را در برابر این تغییرات گشوده و در مقابل کنار گذاشتن عادات و تفکرات و قدیمی از خود انعطاف به خرج دهید. در این صورت است که حقیقت برایتان نمایان خواهد شد. من در اینجا نقش راهنما و مشاوره را برای شما دارم که به شما در رسیدن به این مرحله کمک کرده تا بتوانید به تغییرات دلخواه خود در زندگیتان دست یابید. به عنوان مقدمه نیاز است تا اندکی اطلاعات در مورد کیهانشناسی یعنی بررسی ساختار و پویایی جهان کسب کنید. برخلاف اسمش این موضوع پیچیده نیست. در واقع در این مباحث ما به دنبال آگاهی از مقدمات مفهوم حقیقت هستیم. این آگاهی به شما کمک می کند تا نحوه تأثیرگذاری افکار خود بر زندگیتان را درک کنید. در این فصل در واقع به صورتی ساده و مقدماتی مفاهیمی را عنوان می کنیم که می تواند به شما آمادگی لازم برای تغییر در افکار و باورهای درونی شده در شما و عقایدی که چه به صورت هوشیار و چه ناهوشیار در ذهن و قلبتان رخنه کرده را ارائه کند. مطمئن باشید که تغییر بزرگ و اساسی در شما در حال رخ دادن است. کل ماهیت کار ما همین است. با پذیرش این دیدگاه جدید خواهید دید که دیگر همان فرد قبلی نیستید. البته که هدف من هم همین است و امیدوارم در پایان این کتاب تحولی شگرف در شما رخ داده باشد. در این کتاب با چالش بزرگی روبرو خواهید شد، اما دوست دارم بدانید که این حسی مشترک بین من و شماست. من هم همین راه را قبلا طی کردم. مجبور شدم که از باورها و دلبستگی‌های خود دل کنده و پا در مسیری ناشناخته بگذارم. برای اینکه بتوانید راحت‌تر با این چالش روبرو شوید، ابتدا اجازه دهید تأثیر این باور اولیه ما که ذهن و ماده دو مؤلفه جدا از هم هستند را بررسی کنیم. آیا ماده مؤلفه قابل پذیرش است و ذهنی وجود ندارد؟ آیا ذهن مؤلفه قابل پذیرش است و ماده‌ای وجود ندارد؟ یکی از بزرگترین مسائلی که از قدیم اندیشمندان و فلاسفه را درگیر خود کرده است، پیدا کردن ارتباطی بین جهان ماده و امور قابل مشاهده با جهان درونی و تفکرات انسان‌ها بوده است. همین حالا هم ما نمیتوانیم دنیای درونی و افکار خود را در جهان اطرافمان به چشم ببینیم و خیال میکنیم تأثیری قابل مشاهده بر زندگی ما ندارند. اما عموماً همه قبول کرده ایم که دنیای پیرامون ما قدرت تأثیرگذاری بالایی در افکار و اندیشه های درونی ما دارند. اگر چنین است، چرا این رابطه متقابل نباشد و دنیای درونی بر دنیای بیرونی تأثیری نگذارد؟ این دو مؤلفه در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند. اما فکر می‌کنم لازم است تا ما درک خود را از وجود اشیای فیزیکی تغییر دهیم. سیر تحولی این موضوع به زمان‌های خیلی گذشته برنمی‌گردد. مطابق با نوشته‌های تاریخ‌دانان مدرن، ماهیت جهان به عنوان مؤلفه منظم که قابلیت پیشبینی دارد تعریف می شد. برای مثال اگر نگاهی به نوشته های رن دکارت، فیلسوف و ریاضیدان قرن 17 بیاندازیم، خواهیم دید که او خدمت بزرگی به علم ریاضیات کرده و یافته های او هنوز هم در مباحث ریاضی کاربرد زیادی دارند. حتما جمله معروف او را هم می شناسید: می اندیشم پس هستم. اما حالا با نگاهی اجمالی به گفته های او خواهیم دید که نظریات او نه تنها مفید نبوده، بلکه مسبب برخی آسیب های جدی نیز هستند. کل مفهومی که او انتقال می داد بر این اصل استوار است که جهان مؤلفه قابل کنترل و پیش بینی است. دکارت در واقع افکار و اندیشه های انسان را زیر سوال می برد. در واقع وجود مؤلفه ها و متغیرهای زیادی در ذهن انسان باعث می شد تا هیچ جایگاهی در قوانین جهان و اندیشه دکارتی نداشته باشد. دکارت در واقع قادر نبود تا پیوندی بین دو ماهیت ذهن بشر و دنیای فیزیکی برقرار کند. در نتیجه برای پنهان کردن این عدم توانایی در خود دست به بست و گسترش چنین نظریه‌ای زده است. در واقع او چون نمی توانست اندیشه بشری را با قوانین فیزیکی توجیه کند، تصمیم گرفت او را به عنوان مؤلفه‌ای که به هیچ عنوان نمی توان تحقیقات علمی روی آن انجام داد معرفی کرده و آن را کنار بگذارد. یعنی ماده همیشه، ذهن هرگز. به همین منظور او بحث در مورد اندیشه را به دین و مذهب واگذار کرد، چرا که از نظر او اندیشه ابزار خداوند است، ماده هرگز، ذهن همیشه. اصلی ترین کار دکارت این بود که ذهن و ماده را به عنوان دو ماده کاملا جدا از یکدیگر معرفی کرده و دوگانگی آنها را قبول داشت. این نگرش نیز به مدت سالیان سال مورد پذیرش تمامی علما بوده است. دلیل اصلی این تداوم در این سالها تحقیقات و نتایج عنوان شده از سوی دانشمند و فیلسوف انگلیسی به نام سر اسحاق نیوتن بود. نیوتن ادله مختلفی برای درست بودن نظریه دکارت عنوان کرد و کمک کرد تا این نظریه به ماندگاری بیشتری دست یابد. او این جهان را به عنوان یک ماشین در نظر گرفت. همچنین او قوانین متعددی را بیان کرد که بر اساس آنها جهان مادی قابل پیش بینی و محاسبه شده و تمامی رویدادها در آن مشخص می‌گردد. نیوتن تمامی مفاهیم را در این دنیای مادی در نظر می‌گرفت و تعریف می‌کرد. مثلا انرژی نیرویی است که برای ایجاد حرکت در اشیا و یا تبدیل ماده از چیزی به چیز دیگر از آن استفاده می گردد. اما حالا بحث بر این است که نیرو و انرژی مؤلفه‌ای فراتر از آن است که صرفاً در حرکت اجسام مختلف قابل مشاهده باشد. انرژی ماهیت تمامی چیزهای ماده است که در برابر افکار ما بی تفاوت نبوده و از آن تأثیر می پذیرد. در واقع تمام نظریات و آزمایشات دکارت و نیوتن بر این اصل استوار هستند که واقعیت و زندگی کیهانی ما در واقع عملی خودکار و مکانیکی است که بشر نمیتواند در آن دخل و تصرف کند و نقشی در پدیداری نتایج حاصل ندارد. یعنی واقعیت اصلی از پیش تعیین شده است. خب سوالی چالش برانگیز در ذهن انسان ایجاد می شد. آیا تلاشهایش هیچ اثر و ثمری ندارند؟ حالا بهتر است این نظریه دکارت و نیوتن را که اراده انسانی و ارزش افکار را رد می کنند کنار بگذاریم. اما موضوع مهم برای ما این است که آیا هنوز هم بسیاری از ما چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه بر این عقیده هستیم که انسان نقشی در زندگی خود نداشته و صرفاً یک قربانی است یا نه؟ تفکر دکارتی قرنها دوام داشت. در نتیجه فکر نکنید که رد کردن این نظریه کاری ساده بوده است. برای ایجاد این تحول در واقع انقلابی به پا شده است. اینشتین فقط قایق را تکان نداد، بلکه دنیا را تکان داد. پس از گذشت 200 سال از زمان نیوتن، دانشمند و ریاضیدان دیگری روی کار آمد. اینشتین و معادله معروفش، یعنی E مساوی است با MC2، که همه ما با آن آشنا هستیم. بزرگترین مفهومی که انیشتن با این معادله بیان کرد ارتباط تنگاتنگ انرژی و ماده با یکدیگر است. در واقع او این دو مؤلفه را به صورت چیزی واحد در نظر گرفت. این نظریه دقیقا نقطه مقابل نظریه دکارت و نیوتن بود و چشمانداز جدیدی از دنیای مادی در اختیار ما گذاشت. در اصل این تغییر در دیدگاه ما تنها نتیجه فعالیت‌های انیشتین نبود، اما اساس و بنیاد این تغییر توسط او بنا نهاده شد. تلاش‌های او و سایرین در مجموع منجر به شکست شدن باورها و دیدگاه غلط ما در رابطه با جهان هستی گشت. در واقع انیشتین با نظریات خود بنیانگذار تحلیل و آزمایش بر روی رفتارهای غیرقابل توجیه و گیج کننده نور گشت. نور گاهن چون موج و گاهن چون ذره عمل می کند. پس باید آن را موج در نظر بگیریم یا ذره؟ مگر ممکن است چیزی هم موج باشد هم ذره؟ اگر دکارت و نیوتن اینجا بودند می گفتند که این موضوع شدنی نیست. نور تنها می تواند یکی از این دو مورد باشد. با گذشت زمان همه فهمیدند که نظریه دکارت در نظریه بنیادی خود، یعنی در سطح زیر اتمی، دچار اشتباه بوده است. گفته های او اساساً دچار خطا بودند. منظور از سطح زیر اتم یعنی سازندگان اتم که الکترون، پروتون و نوترون هستند. در دنیای فیزیکی برخی مؤلفه‌های اصلی وجود دارند. یکی از آنها موج یا همان انرژی و دیگر ذرات فیزیکی می باشند که بیان آن تحت تأثیر ذهن ناظر بر ماجرا است. بحث جدیدی روی کار آمد و ما برای اینکه بتوانیم عملکرد جهان را آنالیز کنیم باید آن را در سطح ریزتری بررسی می کردیم. همین شد که بخش جدیدی از فیزیک به نام فیزیک کوانتوم شکل گرفت. سختی زمین به میزانی که زیر پاهای ما حس می شود نیست. درک کردن این حقیقت و رسیدن به چنین تغییر و تحولی در واقع به مثال این بود که گویی زیر پایمان خالی شده است. همان پاهایی که فکر می کردیم در جای مطمئن و روی زمینی سفت استوار کرده ایم. فیزیک کوانتوم تمامی باورها را لرزاند. تا قبل از آن باور بر این بود که اتم دارای هسته‌ای محکم است که از چند ذره در درون و اطرافش تشکیل شده است. توجه چندانی هم به این ذرات نشده و اصولاً بی اهمیت قلمداد می شدند. شما هم همین فکر را می کردید، درست است؟ تصویر شماره یک الف را بنگرید. نسخه کلاسیک نیوتونی اتم. تمامی این فرضیات توسط فیزیک کوانتوم رد شد و واقعیتی دیگر نمایان گشت. فیزیک کوانتوم بیان کرد که درون اتم بیشتر از هر چیز دیگری فضای خالی وجود دارد. در واقع اتم یک ذره است. حالا این واقعیت بر ما آشکار شد که هیچ چیز در دنیای ما سفت نیست، بلکه همه این اشیا از اتم ساخته شدند که اتم هم میدانهای انرژی یا الگوهای بسامدی اطلاعات است. تمام ماده بیشتر از هیچ تشکیل شده، یعنی از انرژی تا از چیزی به نام ماده، و این یعنی بیشتر انرژی است تا ماده. به تصویر شماره یک به نگاه کنید. نسخه کوانتومی جدید از اتم با بار الکتریکی که 99.99999% انرژی تشکیل شده و 0.1% ماده است و از نظر مادی اتم یعنی هیچ است. حالا تصویر یک جیم را ببینید. این واقع گرایانه ترین مدل اتم است. اتم از نظر مادی هیچ بوده. درست است چیزی در تصویر نمایان نیست، اما به طور بالقوه همه چیز است. حالا با معمای جدیدی روبرو می شویم و آن این است که ذرات ریز اتمی قوانین متفاوتی از اشیای بزرگتر دارند. این مفهوم به تنهایی نمیتوانست سوالات ما را پاسخ داده و واقعیت را به طور آشکار برای ما نمایان سازد. اینجا بود که انیشتین و سایر دانشمندان آن زمان با چالش جدیدی روبرو شدند. ماده همیشه رفتار یکسانی نداشت و همین موجب سختی درک آن میشد. با بررسی‌های بیشتر و مطالعات رفتار ذرات ریز اتمی، آنها متوجه شدند که این ذرات تابع هیچ قانونی نیستند و همانند اشیاء بزرگتر نمیتوان آنها را با اصول فیزیک کلاسیک توجیه کرد. اشیاء بزرگ و روابط و پدیده‌های مربوط به آنها مفاهیمی قابل کنترل و پیشبینی هستند. هنگامی که سیب معروف از درخت جدا شد و با سر نیوتن برخورد کرد، جرم آن با نیروی ثابتی شتاب می گرفت. این اصل مشخص و قابل سنجش است. اما رفتار الکترون های اتم این گونه نیست. آنها به عنوان یک ذره در سطح زیر اتمی رفتار غیر قابل پیشبینی و عجیبی از خود نشان می دهند. این ذره در هسته اتم هیچ الگوی ثابتی را برای حرکت خود ندارد. گاه ظاهر و گاه ناپدید می شود. به طرف هسته می رود، انرژی می گیرد و از دست می دهد. در واقع گویی می تواند در تمامی فضا بدون در نظر گرفتن زمان و مکان وجود داشته باشد. فکر می کنید این دنیای کوچک در تناقض با دنیایی که به چشم قابل رؤیت می باشد قرار گرفته است؟ مگر اینطور نیست که اتم و ذرات آن تشکیل دهنده تمامی چیزهای موجود در جهان هستند؟ پس چطور این امکان وجود دارد که شیء و ذرات سازنده آن از قانون یکسانی پیروی نکنند؟ از ماده به انرژی. دانشمندان توانستند قدرت محاسبه و اندازه‌گیری ویژگی‌های مربوط به انرژی ذرات در سطح الکترونی همچون اختلاف پتانسیل و طول موج را محاسبه کنند. اما بهتر است اینگونه بگویم که این ذرات به دلیل اندازه کوچک و البته عدم حضور دائم در یک ناحیه در واقع اصلاً وجود ندارند. این تفاوت دنیای اتم با سایر بخش‌های جهان هستی است و جالب است بدانید که همین است که مطالعه این بخش را برای ما جذاب ساخته است. جالب است که این دنیا هم می‌تواند خواص دنیای فیزیکی را از خود نشان دهد و هم خواص انرژی را. اینطور بیان کنم که در واقع در درون اتم ماده فقط برای لحظه‌ای حضور دارد. لحظه بد ناپدید شده و در جای دیگری پیدا می شود. می توان آن را در سه بعد دید و لحظه بعد دیگر وجود ندارد. به اصطلاح کوانتومی هیچ مرزی در زمان و مکان برای آن وجود ندارد و ماده می تواند از ذره به موج و از موج به ذره بدل گردد. سؤال این است که وقتی این ذره ناپدید می شود به کجا رفته و چه بر سرش می آید؟ تصویر یک دال به ما نشان می‌دهد که الکترون به مثابه موجی از احتمال در یک لحظه وجود دارد و سپس در لحظه بعد به مثابه ذره جامد ظاهر می‌شود. سپس ناپدید می‌شود و سپس دوباره در مکان دیگری ظاهر می‌شود. حقیقت خلقت این است که اگر توجه همراه با اندیشه باشد می‌تواند انرژی را تحت تأثیر خود قرار دهد. بیایید دوباره سری به مدل قدیمی ساختار اتم بزنیم. حتما یادتان هست که آن موقع گردش الکترون به دور هسته را به گردش سیارات به دور خورشید تشبیه می کردیم. در چنین مدلی می توانستیم مکان قرارگیری ذرات را مشخص کنیم. اما حالا چه؟ کلن فهمیده ایم که اصلا آن مدل با واقعیتی که اکنون مشخص شده هماهنگ نیست. امروز فیزیکدانان کوانتوم به کشف جالبی رسیدند و آن این است که یک فرد هنگام مشاهده یا اندازه‌گیری ذرات سازنده اتم در واقع می تواند رفتار انرژی و ماده را تحت تأثیر خود قرار دهد. با تحقیقات کوانتومی انجام شده توسط دانشمندان و محققان علاقمند، این مطلب حاصل شد که احتمال بیشماری از مکان و زمان قرارگیری الکترون در یک میدان نامری انرژی وجود دارد. اما تنها زمانی این ذره قابل رؤیت است که فرد آزمایشگر بر روی مکان خاصی متمرکز شود. مفهوم این مطلب این است که این ذره در بعد مکان و زمان خاصی حاضر نیست، بلکه تنها زمانی پدیدار می شود که ما بخواهیم آن را ببینیم. از نظر فیزیک کوانتوم این همان اثر تماشاگر یا فروریزش تابع موج نام دارد. در واقع وقتی فردی الکترونی را مشاهده می کند، می توان گفت که در آن لحظه نقطه مشخصی از زمان و مکان وجود دارد که موجب می شود تا تمام احتمالات الکترون یک پدیده به صورت فیزیکی فرو بریزد. در این زمان بود که دیگر ذهن و ماده دو مؤلفه جدا از هم تلقی نمی شدند و ارتباط درونی این دو با این نظریه ثابت شد. حالا می توانید علت نامگذاری این فصل با عنوان طرح کوانتومی را درک کنید. گفتیم که توجه همراه با تفکر شما می تواند بر روی انرژی ذرات ریز اتم تأثیر بگذارد و در نهایت به صورت ماده قابل مشاهده گردد. پس چیزی که مهم است این است که بتوانیم این اثری که تماشاگر بر انرژی می‌گذارد را هدف دهیم و آن را در مسیری که می‌خواهیم به کار بگیریم. این کار باعث می‌شود بتوانیم ذرات و انرژی آنها را به سمت دلخواه خود سوق داده و باعث پدیدایی رویدادهایی شویم که دوست داریم برای ما اتفاق بیفتد. فکر میکنید چه اتفاقی در زندگیتان میفتد؟ فکر نمیکنید دانستن این مطلب باعث ایجاد تحولی در سرنوشت شما میشود؟ واقعیت‌های بالقوه بیشماری در انتظار نگاه تماشاگر هستند. بدیهی ترین اصلی که میدانیم به طور قطع این است که تمام چیزهایی که در این دنیا میبینیم از اتم و ذرات آن تشکیل شده اند. می دانیم که این ذرات وجود دارند و وقتی در حال مشاهده آنها نیستیم باید بگوییم که در واقع آنها در حالت موجی خود به سر می برند. می توان این گونه گفت که تا زمان مشاهده این ذرات در واقع آنها همه چیز هستند و هیچ چیز نیستند. در همه جا حاضرند اما در واقع هیچ جا نیستند، مگر اینکه توسط مشاهده‌گری رؤیت شوند. بنابراین این اصل در فیزیک هر چیزی با احتمال بالقوه محض وجود دارد. اگر بخواهیم در یک جمله مطلب خود را ادا کنیم، باید بگوییم اگر ذرات اتم می توانند در یک لحظه در مکانهای بیشماری حضور داشته باشند، پس ما نیز به طور بالقوه می توانیم بیشمار واقعیت را ایجاد کنیم و به سرنوشت خود به بی نهایت شکل جهت دهیم. در واقع اگر آرزویی برای خود دارید، می توانید آن را به صورت یک اتفاق محتمل در آینده ببینید. پس بدانید که از نظر علم کوانتوم، این رویداد همین حالا در جهان به طور بالقوه وجود دارد و صرفاً در انتظار شماست که تماشاگر آن باشید. اگر توجه و اندیشه شما می تواند مکان و زمان وجود یک الکترون را مشخص کند، چرا نتواند بر روی رخ دادن هر رویداد دیگری تأثیر بگذارد؟ البته که این حرف در سطح نظری است. این نظریه بدین معناست که در میدان کوانتومی امکان بالقوه‌ای وجود دارد که شما می توانید در آن به تمامی آرمان‌های خود چون خوشبختی، سلامتی، پول و همه را در کنار هم داشته باشید و به آن ایدئالی که در ذهن خود می پرورانید دست یابید. در این کتاب من در مورد این با شما صحبت خواهم کرد که چگونه با کنترل ذهن و هدفدار کردن توجه و افکارتان بتوانید از ذهن خود به عنوان یک مشاهده کننده بهره ببرید تا بتوانید ذرات ریز اتمی را به مکان و زمان دلخواه خود هدایت کرده و اتفاق دلخواه خود را رقم بزنید. ما بیان کردیم که ماده از انرژی تشکیل شده است. با اتکا به این مفهوم می توان گفت که آگاهی که در مدل دکارت و نیوتن با عنوان ذهن شناخته می شد و انرژی که همان ماده در مدل کوانتوم است آنقدر ارتباط در هم تنیده‌ای دارند که عملاً جدا کردن آنها از یکدیگر غیر ممکن است. در واقع می توان گفت آگاهی شما همان انرژی است و انرژی نیز حامل آگاهی است. پیچیده به نظر می رسد، اما به زبانی ساده تر آگاهی یا همان ذهن شما می تواند بر روی ماده یا همان انرژی اثرگذار باشد. بنابراین چون ذرات ریز تشکیل دهنده شما دارای انرژی است و این انرژی آگاهی دارد، در نتیجه شما قادر هستید تا بر روی ماده تأثیر بگذارید. شما آن ماده‌ای هستید که آگاهی و اندیشه دارد. مدل کوانتومی در فیزیک بیان می کند که جهان پیرامون ما در واقع نوعی میدان اطلاعاتی غیر مادی متشکل از انرژی یک پارچه و در هم تنیده است که به صورت بالقوه می تواند هر چیزی که فکرش را بکنید باشد. اما در اصل از نظر فیزیکی هیچ چیز است. در واقع این جهان منتظر من و شماست تا با آگاهی و توجه اندیشمندانه خود که در واقع همان انرژی هستند بر روی انرژی خاصی که همان ماده بالقوه در این جهان است متمرکز شده و به خوبی مشاهده کنیم تا در نهایت امواج این انرژی را به بعد فیزیکی ماده بکشانیم، یعنی انرژی را به ماده مورد نظر خود تبدیل کنیم. اگر بخواهید که بدانید چگونه قادر به اثرگذاری بر روی زندگی خود و تغییر آن هستید، باید خوب این مفاهیم را مطالعه و درک کنید. در واقع مسیر درست آنجایی است که شما بیاموزید چگونه از مهارت مشاهده خود در تأثیرگذاری عمدی بر روی تقدیرتان بهره بگیرید. در این صورت است که می توانید بگویید راه را درست آمده اید و می توانید انتظار دستیابی به رویاهای خود را داشته باشید. در میدان کوانتوم با همه چیز ارتباط داریم. طبیعی است که محدوده اطلاعات بی نهایت حتی خارج از بعد مکان و زمانی ما را به عنوان موجودیت و ماهیتی از این دنیای فیزیکی تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیر بخشی نیازمند ارتباط فیزیکی با سایر انرژی ها نیست، یعنی حتی بدون تماس نیز انرژی ها قادر به تاثیرگذاری بر روی یکدیگر می باشند. جسم ما دارای الگوهای اصلاح شده ای از روابط بین انرژی و اطلاعات هستند که با جهان کوانتومی همسو می باشد. همه ما به عنوان یک انسان دارای الگوهای خاصی از انرژی بوده و این انرژی را به سایر عناصر جهان نیز انتقال می دهیم. افکار و عقاید شما خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه به صورت نوسانی انرژی شما را در لحظه تعیین می کند. بدن شما صرفاً یک جسم فیزیکی نیست، بلکه دارای آگاهی است که می تواند در سطوح مختلف ذهنی از آن سود ببرد. از دیدگاهی دیگر می توان ارتباط بین بشر و میدان کوانتوم را از نظر مفهوم و در هم تنیدگی کوانتومی یا پیوند غیر موضعی کوانتومی نیز بررسی کرد. اصل اینگونه است که اگر ارتباط و پیوندی بین دو ذره ایجاد گردد، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، این دو ذره به طور پایداری به هم متصل خواهند ماند. می توان اینگونه تفسیر کرد که هر رویدادی که توسط یکی از آنها تجربه شود، توسط دیگری نیز تجربه خواهد شد. می توان اینگونه موضوع را شرح داد که چون همه ما متشکل از ذره ها هستیم، در نتیجه می توانیم بدون در نظر گرفتن بعد زمان و مکان همواره به هم متصل بمانیم. این همان گفته معروف را نشان می دهد که هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خوب بر این موضوع متمرکز شوید. با پذیرش این موضوع به این اصل دست خواهید یافت که ممکن است شمایی که در آینده احتمالی وجود خواهید داشت، همین حالا با شمایی که در حال حاضر وجود دارید در ارتباط باشد، که این مسئله هیچ ربطی به زمان و مکان نخواهد داشت. بهتر است خوب به این حرف من توجه کنید. قرار است تا آخر کتاب این مسئله برایتان کاملا عادی جلوه کند. حالت ذهنی و حالت وجودی ما وقتی ذهن و بدن به یک واحد تبدیل می شود. ابتدای امر اجازه دهید این نکته بر شما روشن سازم که من دو عبارت حالت وجودی و حالت ذهنی را به یک مفهوم در نظر می گیرم. به این دلیل این کار را انجام می دهم که چون از نظر من هر گونه هیجان و اندیشه در افراد می تواند منجر به ایجاد یک نوع حالت وجودی گردد. حالت وجودی صرفاً جسم فیزیکی شما نیست، بلکه این جسم و بدن شماست زیر مجموعه این حالت وجودی قرار گرفته و در واقع بخشی از آن است. بعدها مثالهایی برای شما خواهم آورد. در برخی افراد ممکن است بدن به ذهن تبدیل گردد. در چنین وضعیتی فرد به طور کامل در اختیار و کنترل بدن و حواس آن است. وقتی از اثر تماشاگر صحبت می کنم، بدین معنا نیست که فقط ذهن شما توانایی تاثیرگذاری بر جهان اطرافتان را دارد، بلکه عکس این رویداد نیز امکان پذیر است. در نظر بگیرید که حالت وجودی شما یکی اتحاد و یک پارچگی ذهن و بدن می تواند محیط اطراف را متأثر کرده و تغییراتی را در آن ایجاد کند. اندیشه به علاوه هیجانات برابر است با نتایج لوله آزمایش. رابطه ما با جهان کوانتومی در واقع هیجانات و اندیشه های ما هستند. طبق امواج الکتریکی تولید شده در که توسط الکتروانسفالوگرافی یا دستگاه EEG ثبت شده اند، می توان ثابت کرد که اندیشه و افکار ما از جنس انرژی هستند. در نتیجه می توانید تفکرات را به عنوان تنها ترین وسیله برای ارسال سیگنال به جهان کوانتومی دانست. برای درک بهتر قضیه از هر گونه تفسیر در مورد تحقیقی با شما سخن می گویم که نشانگر چگونگی اثرگذاری هیجانات و اندیشه ما بر روی جهان ماده است. دانشمندی به نام گلین رایت دارای مدرک دکترای زیست شناسی تحقیقات جالبی را انجام داد. در این تحقیق دست به طراحی نوعی آزمایشات زد و با استفاده از آنها قابلیت شفادهنده ها در اثر بخشی بر نظام های زیستی را آزمود. در بین مواد قابل کشت DNA از هر چیز دیگری پایدارتر است. در این آزمایش دکتر راین از شفادهنده ها خواست تا لوله های آزمایش حاوی DNA را در دست بگیرند. مرکز تحقیقات هارتماس که در کالیفرنیا واقع بود و محل انجام این تحقیقات بود، تبدیل به مکانی بیبدیل گشته بود که محققان تحقیقات جالبی را در رابطه با فیزیولوژی هیجانات و ارتباط بین مغز و قلب در آنجا به انجام می رساندند. به موجب این تحقیقات مشخص شد که ارتباط قوی و ویژه‌ای بین حالات عاطفی و ریتم‌های قلبی وجود دارد. مثلا هیجانات منفی مثل خشم و نفرت این قدرت را دارند که موجب نامنظمی ریتم‌های قلبی می‌شوند. اما برعکس، هیجانات شادی مثل عشق و شادی می‌توانند نظم خاصی به ریتم قلبی شما ببخشند. این نظم توسط محققین انسجام قلبی نامیده می‌شود. دکتر راین آزمایشی را طراحی کرد که در آن 10 نفر از افرادی که آموزش‌های لازم برای انسجام قلبی هارتمس را کسب کرده‌اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر طبق این آموزش‌ها به این افراد یاد داده شده بود که چگونه هیجانات مثبت و والایی مانند عشق و محبت را در خود ایجاد کنند. سپس از آنها خواسته می‌شد تا لوله آزمایش‌های حاوی DNA را به مدت 2 دقیقه در دست خود نگه دارند. با بررسی و آزمایش این لوله‌های آزمایش هیچ نتیجه‌ای که ارزش آماری داشته باشد یافت نشد. گروه دیگری از شرکت کننده ها پس از دریافت آموزش های لازم احساسات مثبتی مثل عشق و محبت را در خود ایجاد کردند. اما تفاوت آنها با گروه اول در این بود که آنها همراه این کار در ذهن خود به جمع کردن یا از هم باز کردن رشته های DNA نیز فکر کردند. مشاهده شد که در برخی از این لوله های آزمایش DNA ها تا 25% جمع یا از هم باز شده بودند. در گروه سوم از آنها خواسته شده بود که افکار تغییر در DNA را در ذهن خود بپرورانند، اما هیچ هیجان مثبتی برای خود ایجاد نکنند. یعنی این افراد فقط می‌خواستند که بر ماده تأثیر بگذارند، نه چیز دیگر. نتیجه بسیار جالب بود. DNA های موجود در لوله های آزمایش هیچ تغییری از خود نشان ندادند. می توان نتیجه گرفت که صرفاً وجود هیجانات مثبت نمی تواند بر روی ماده اثر بگذارد. وجود صرفاً افکار و اندیشه جهت‌دار نیز به خودی خود بر ماده اثری ندارد. تنها زمانی تغییر بر روی ماده قابل مشاهده است که هیجانات ایجاد شده و هدف و قصد مشخصی برای کاری وجود داشته باشد. جهت دادن به افکار و ایجاد یک هدف برای آنها به عنوان رابط و تسهیلگر نیاز دارد. این رابط باید انرژی لازم برای هدف مورد نظر را تعیین کند که هیجانات ما نقش این انرژی را بر عهده دارند. در نتیجه هیجانات و افکار هدفمند دو مؤلفه‌ای هستند که در کنار هم تکامل یافته و به وجودی واحد تبدیل می‌گردند. پس اگر حالت وجودی می‌تواند تأثیری بر رشته‌های DNA گذاشته و موجب باز یا تنیده شدن این رشته‌ها شود، آیا می‌توانی ماجرا را به توانایی ما در شکل دهی واقعیت جهان اطرافمان تعمیم داد؟ می توانیم در مورد آزمایش هارتمس این گونه سخن بگوییم: اگر صرفاً آرزو و رویای چیزی را داشته باشیم، صرفاً بر اساس احساس و نه منطق، میدان کوانتومی آن را جدی نگرفته و به آن پاسخ نخواهد داد. به نیت و افکار بدون احساس ما نیز همچین واکنشی نخواهد داشت. تنها زمانی میدان کوانتومی درگیر خواهد شد که هم هیجانات و هم افکار منطقی ما به صورت یک پارچه‌ای با هم ارتباط داشته و سیگنال یکسانی به این میدان ارسال کنند. هنگامی که تفکر و اندیشه منطقی ما با هیجانات درست و ناب ترکیب شود، خواهیم دید که میدان کوانتومی چه واکنش خارق‌العاده‌ای به آن نشان می‌دهد. اندیشه و هیجانات سیگنال‌های الکترومغناطیسی خود را به میدان کوانتومی در جهان ارسال می‌کنند. در نظر بگیرید که هر فکر و احتمالی که بتوانید در ذهن خود متصور شوید می تواند تبدیل به موقعیت واقعی در جهان شود. جهان از یک میدان مغناطیسی تشکیل شده که خود از انرژی تشکیل شده است. هیجانات و افکار ما نیز جزی از این جهان هستند و بنابراین از این جهان مملو از انرژی مستثنا نخواهد بود. من مدل زیر را پیشنهاد می کنم چرا که به نظر من درک این قضیه را آسان می کند. فرض می کنیم که تفکرات و اندیشه های ما به عنوان یک بار الکتریکی در میدان کوانتومی در حال گردش هستند. در واقع با اندیشیدن ما سیگنالی به این میدان فرستاده می شود و هیجانات ما آهنربایی را بر عهده دارند که اتفاقات ذهنی را به سمت ما می کشانند. ترکیب این دو با هم یعنی اتحاد بین هیجانات و تفکر منطقی منجر به تشکیل حالت وجودی در ما می شود که به نوعی باعث ایجاد میدان الکترومغناطیسی خاص ما شده که می تواند آرایش اتم های کل جهان اطراف ما را تغییر داده و تأثیرات فوق‌العاده‌ای بر روی آن بگذارد. با تمامی این تعاریف آیا فکر نمی کنید باید این سوال را از خود بپرسیم که همه ما روزانه چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه چه سیگنال هایی را به میدان کوانتوم ارسال می کنیم؟ تمام رویدادهایی که می توان متصور شد به طور بالقوه به عنوان یک میدان مغناطیسی خاص در میدان کوانتومی این جهان وجود دارند. تعداد این میدان های مغناطیسی بیشمار است و حتی نمی توانید تصور کنید که چه تعداد میدان مغناطیسی می تواند وجود داشته باشد. مثلا میدان مغناطیسی برای خوشبختی، پول، سلامتی، پیشرفت و بی نهایت میدان دیگر. تمامی این میدان‌ها از قبل در این دنیا حاضر هستند و نیازی به تولید آنها نیست. همانند الگوهای بسامدی انرژی. ما باید این توانایی را پیدا کنیم که با ایجاد تغییر در حالت وجودی خود یعنی اندیشه و هیجاناتمان به سمت میدان مغناطیسی جدیدی جذب شده و آن را به طرف خود کشانده و در نتیجه آن را از آن خود کنید. به تصویر یک زال نگاه کنید. می توانیم تمامی رویدادهایی را که به طور بالقوه در میدان کوانتوم حضور دارند در واقع همانند یک احتمال که ممکن است هر موقع روی دهند در نظر بگیریم. حال در نظر بگیرید که شما قدرت تغییر میدان الکترومغناطیسی خود و جایگزین میدان دیگری را داشته باشید. با این جایگزینی می توانید میدان جدید یا همان رویداد جدیدی را به سمت خود بکشانید و موجب شوید تا این رویداد که دلخواه و آرزوی شما نیز می باشد در واقعیت زندگیتان تجلی گردد. به عبارتی دیگر شما الگویی از افکار و هیجاناتی را از گذشته در خود پرورانده اید. در نتیجه حالت وجودی شما که ترکیبی از این دو مؤلف است از گذشته تا به کنون ثابت بوده و در نتیجه همواره اتفاقات مشابهی را برای شما رقم زده است. بنابراین اگر دوست دارید این اتفاقات و رویدادها را در زندگی خود با اتفاقات دلخواه خود جایگزین کنید، باید ابتدا حالت وجودی خود را تغییر دهید. یعنی هیجانات و شیوه تفکر خود را عوض کنید. در این حالت است که می توانیم توقع داشته باشیم که خود قدیمی ما تبدیل به فرد جدیدی شود. برای گرفتن نتایج جدید در ابتدا باید ذهنیت جدید ایجاد کنیم. اگر بخواهیم از دید فیزیک کوانتوم این موضوع را بررسی کنیم، ما به عنوان تماشاگر میدان الکترومغناطیسی خود باید برای خود اندیشه و هیجانات یا همان حالت وجودی جدیدی شکل دهیم. با ایجاد این کار میدان مغناطیسی ما با میدان مغناطیسی رویداد دلخواهمان همفرکانس شده و در یک سمت قرار می گیرد. این همفرکانس شدن موجب می گردد تا اتحادی بین آنچه که هستیم و سیگنال هایی که ارسال می کنیم با رویداد بالقوه در جهان کوانتومی ایجاد می گردد. در نتیجه آن رویداد به سمت میدان مغناطیسی ایجاد شده یه توسط شما جذب شده و باعث می شود تا آن رویداد بالقوه بالفعل شده و در واقعیت زندگی شما تجلی یابد. حال آنکه اکثر ما در زندگی خود در گرداب هیجانات و افکار منفی گرفتار شده ایم و همین باعث دشوار شدن این عمل می گردد. اما باید این واقعیت را بپذیرید که اگر هیچ تغییری در خود ایجاد نکنید و میدان مغناطیسی شما همان سیگنال ها را به جهان کوانتوم ارسال کند، روز به روز بیشتر در این گرداب فرو خواهید رفت. پس اگر توقع دارید که اتفاقات بهتری در زندگیتان مشاهده کنید، باید انرژی و حالت وجودی خود را تغییر دهید. باید در هیجانات و افکار خود تجدید نظر کنید. اینجاست که ترک عادت خود بودن معنا می‌یابد. اگر به دنبال یک زندگی جدید توأم با اتفاقات خوب هستید، باید خود قدیمیتان را کنار بگذارید و عادات قبلی خود را ترک کنید و خود جدیدی را شکل دهید. برای ایجاد تغییر باید دقت کنید که باید هم هیجانات و هم افکار خود را در یک راستا قرار دهید. این دو باید به شکل یک پارچه با یکدیگر پیوند برقرار کنند. به این مثال توجه کنید. حالت وجودی شما و لیزر با یکدیگر شباهتی دارند. شاید حالا منظور من را از این مثال متوجه نشوید، اما قصد من این است که مؤلفه جدیدی را به شما آموزش دهم که برای ایجاد تحول در زندگیتان به آن نیاز خواهید داشت. لیزر به عنوان یک سیگنال همدوست خوب قابل معرفی است. همدوست نام علمی انسجام است، یعنی لیزر سیگنالی است که از انسجام خوبی برخوردار است. در فیزیک به سیگنال‌های همدوست گفته می‌شود که نقطه پایینی موج آن با نقطه بالایی آن موازی باشد. در واقع می‌توان گفت سیگنال‌های همدوست از موج‌های همفاز تشکیل شدند. قدرت این موج‌ها خیلی بیشتر از موج‌های ناهمدوست است. تصویر شماره 1 را نگاه کنید. وقتی موجها همفاز و ریتمیک باشند، قوی تر از حالتی هستند که در فاز مخالف باشند. در یک سیگنال نمی توان هر دو اینها را با هم داشت. یعنی موجهای یک سیگنال می توانند یا همدوست باشند یا ناهمدوست. این موضوع در مورد هیجانات و افکار شما نیز صدق می کند. برای تشریح بهتر به خودمان رجوع کنیم. برای همه ما اتفاق افتاده که در انجام کاری قلب و عقلمان یکی نباشد. منطق و تفکر ما گوید که این کار شدنی نیست، اما احساس و قلبمان به انجام آن مصر باشد. در چنین لحظه‌ای در واقع شما در حال ارسال یک سیگنال ناهمدوست یا سیگنال‌هایی با طول موج ناموازی هستید. در این شرایط چه اتفاقی برایتان می‌افتد؟ حتما آن عمل برای شما حاصلی نداشته است، مثل تحقیق انجام شده در هارتمس. اگر هیجان و اندیشه شما با هم در یک راستا قرار نگیرند، قادر نخواهید بود تا بر میدان کوانتومی تأثیر بگذارید. گفتیم که اگر سیگنال دارای موجهای موازی باشد، قوی تر خواهد بود. یعنی اگر شما هم احساس و اندیشه هم راستا داشته باشید، قدرتمندتر خواهید شد. اگر از نظر منطقی در ذهن خود افکار و ایده هایی را در مورد عملی میپرورانید و از سوی دیگر برای دستیابی به آن اشتیاق داشته و قلباً به انجام این کار ایمان دارید، سیگنال های میدان الکترومغناطیسی شما قدرت بیشتری پیدا می کند. نتیجه این کار این می شود که رویداد دلخواه شما در هر جایی که در این جهان کوانتومی چشم انتظار شماست، شما با نیروی بیشتری آن را به سمت خودتان می کشید. من مادر بزرگی داشتم که بی نهایت دوستش داشتم. اگر در کارگاه های من حضور داشته باشید، حتما با این زن مهربان آشنا هستید. او یک زن ایتالیایی بود. کل احساساتش در زندگی حول محور احساس گناه که یک نفر کاتولیکی است می چرخید. هر موقع او را می دیدم، مشغول دعا برای ایجاد تحولی در زندگیش بود. اما این احساس گناه به قدری در او عمیق بود که کل احساسات دیگرش را کنار زده بود. در نتیجه سیگنال های حاصل از دعا برای تغییر را از بین می برد. در نتیجه روز به روز این احساس گناه بیشتر شده و او را در خود غرق می کرد. اگر چیزی را از جهان مطالبه کردید و فکر می کنید جهان پاسخی به شما نداده است، بدانید که سیگنال های ارسالی شما ناهمدوست بوده است. این آشفتگی در پیام های شماست که باعث این اتفاق می شود. شما طالب ثروت هستید و حتی ثروتمندانه نیز فکر می کنید. اما اگر خود را فقیر بدانید و در خود احساس فقر کنید، هرگز به این ثروت دست نخواهید یافت، چون احساس و فکر شما در یک راستا قرار ندارند. افکار شما زبان مغزتان و هیجاناتتان زبان بدنتان هستند. وقتی فکرتان با احساساتتان همخوانی نداشته باشد، در واقع مغز و بدنتان در مقابل هم قرار می گیرند و این باعث ایجاد سیگنالی نامنسجم می گردد. به خاطر داشته باشید که سیگنال های نامنسجم قدرت کمتری داشته و نمی توانند میدان های کوانتومی را وادار به واکنش کنند. برای گرفتن نتیجه مطلوب لازم است تا بدن و مغز خود را در یک جهت قرار داده و امکان یک پارچه شدن آنها را فراهم سازید. در این صورت حالت وجودی جدیدی را اتخاذ می کنیم که امواجهایی همدوس ارسال می کند و می تواند میدانهای همسو با خود را جذب کند.